شنبه 11 دی 95 خارج فقه.
سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد خب بحث ما درباره دلیل اول جناب شیخ یعنی مسئله سیره به اینجا رسید که عرض کردیم اون اشکالی که محقق خویی وارد فرمودن وارد نیست بر سیره متشرعه و ما نمیتونیم بگیم این سیره مخالف فتوای فقهاء زمان بوده به خاطر اون دو نکته ای که جناب شیخ بیان فرمودن، کما اینکه نمیشه ادعا کرد که این سیره در امور یسیره است اما در امور خطیره جاری نیست. نه، فقط عرض کردیم با این دفاعی که ما کردیم از کلام شیخ در سیره متشرعه و اون قرائنی که اقامه شد که منظور شیخ از این سیره سیره متشرع است، اشکال مهمتری به وجود میاد و اون اشکال اینه که بالاخره حجیت این سیره چطور درست میشه. حالا کاری به فرمایش شیخ نداریم که شیخ فرمودن این از قلت مبالاته، نه، ما اینو فعلا اگر ما گفتیم اباحه تصرفات اباحه مطلق از توش الزاماً ملک در نمیاد، ولو ثابت میکنه سیره سیره خلاصه منطبق با فتوایی بوده و مخالف با فتوا نبوده، اما دلالت این سیره بر ملک رو چطور تصویر میکنیم. نکته ای البته بعضی از رفقا اشاره کردن که خود شیخ هم به این اشکال متفتن بوده. مراجعه به عبارات شیخ البته نشون میده که شیخ خودش به این اشکال تفتن نداره و توجه نکرده به این اشکال. شیخ درباره سیره فقط همون اشکال قلت مبالات رو داره، نه این اشکالی که عرض میکنیم. و اون عبارتی رو که بعضی از دوستان از شیخ خواندن ناظر به اشکال در آیاته نه اشکال به سیره، و اشکالی که شیخ اونجا وارد میکنه از این بابت نیست که عرض شد. حالا انشاءالله بعدن ما با عبارت شیخ در ذیل آیه بی و آیه تجارت انشاءالله کار خواهیم کرد. شیخ اون عبارتی که آقایون اشاره کردن تعبیر شیخ اینه که و کیفکان ففل آیتین مأثیره کفایه، چون شیخ سه دلیل ذکر میکنه آیه بیع و آیه تجارت و حدیث سلطنت، سلطنت رو اشکال میکنه میگه دوتا آیه یعنی آیه بیع و آیه تجارت و سیره کافی هن. بعد اشکالی که میکنه اشکال به دو آیه است، اللهم الا ان یقال انهما، یعنی دوتا آیه لا تدلان علی الملک بل و انما تدلان علی اباحة جمیع التصرفات حتی المتوقفت علی الملک، یعنی اشکالی که اونجا شیخ وارد میکنه که انشاءالله ما بعدن میخونیم ذیل آیات اشکال شیخ را به دلالت آیات، البته بر مبنای خود شیخ در آیه که انشاءالله بعدن عرض میکنیم که حلیت رو جناب شیخ در احل الله البی حلیت تکلیفی میگیره، بعد میخواد با ملازمه مسئله ملک رو درست کنه، بعد میخواد بگه ملازمه دلالتی بر مسئله ملک نداره، دلالت میکنه بر اباحه و اباحه ملکیت آنیه قبل از این گونه تصرفات به ما میده، نه ملکیت من از بدء معاتات که مدعاست. یعنی اونجا شیخ اشکالش به آیاته، لذا جناب شیخ خود شیخ توجه و تفتنی به این مسئله نداره، بلکه عرض کردم شیخ تنها اشکالش قلت مبالاته که قلت مبالات محقق خویی میخواست با عدم تطبیق سیره با فتوا حل کنه. ما گفتیم نه، نمیشه اینطوری مسئله را درست کرد. وقتی ما فتوا داریم بر خلاصه اینکه ملک را مشهور میدانیم و اباحه جمیع تصرفات را هم یه چیز قوی میدانیم که خلاصه همه قائلن به، هر کس قائل به اباحه است، قائل به جمیع اباحه جمیع تصرفات حتی المتوقفت بر ملکه، اون موقع نمیشه بگیم این سیره خلاصه با فتوا به فرمای جور در نمیاد. نه، سیره ترتیب آثار ملک بر مأخوذ در باب معاطات و اینم با فتوای فقها جور در میاد، نمیشه این رو قرینه قرار داد. ولی این اشکال موند، بالاخره این اشکال چطوری باید حل کنیم؟ حالا توجه بفرمایید. تقریر دوم این سیره، چون این اشکال حالا عرض میکنم به سیره عقلایی هم وارده، یعنی این اشکال اشکالی نیست که فقط به سیره متشرعه وارد باشه. بذارید ما تقریر سیره عقلایی را هم بخوانیم، بعد که تقریر سیره عقلایی را خواندیم ببینیم این اشکال چطوری باید حل کنیم. تقریر دوم دلیل سیره، سیره عقلایی است.
مؤدب و معلم خالص اگر فرض کنیم که معاصات یک تعلیم شرعیه، بعد ما قابل فرض هست که این تعلیم که خودش تعلیم شرعیه و در این تعلیم شرعی قصد و مشخصه که قصد تعلیمه، خب این فضا خرج داره که بگیم ما تردید داریم که نمیدونیم عباره تصرف میده از یا ملکی هست میدنن
می‌دونم.
این تصدیه می‌دونیم از ابتدا تحت تعلیم شاره بودن خود شاره این ماهیت مختلفی بودن از این ما
فرض کردیم سیره حرفی نداریم
شاره بودن حالای تحت تنبیه اینجا خلاصه تبعیت کرده
حالا بعدا اینو حل میکنیم. اگه فرض کردیم اینو عرض کردم شارع اگر آمد شما را یاد داد که اعطاء به قصد تملیک بکنید، یک، و این اعطاء به قصد تملیک تا تصرف مملک نکردید من براتون اباحه شرعی امضا میکنم بعدش تملیک، چه اشکال داره؟ همینو دارم میگم تو الان مدعا همینه. خب جواب این اشکال شما همینه، یعنی این عیبی توش نیست توی قضیه. شارع تو خیلی جاها که حالا نه فعلا قولا هم داره حکم صادر میکنه، قبلا توضیح دادیم صناعتشو درست کردیم، گفتیم عیبی نداره شارع بیاد به شما بگه من این اعطاء به قصد تملیک شما را امضا میکنم. جان؟ نه منظورم امضا میکنم، نه من منظورم امضا نبود، تعبیر به امضا نه، یعنی قبول دارم، منظورم امضای اصطلاحی نیست، تعدیب میگم درست میده، اصلا درست میده که تا اینجاش اباحه شرعی از اینجا به بعدش میگه چه اشکالی داره؟ اباحه شرعی هم اباحه مطلقه، یعنی اباحه همه تصرفات. میگم او داده به دست شما، کی گفته حتما ملک داده دست شما؟ میدونم حلال داده دست شما، تصرفتو درست کرده، کی گفته این تصرفی که درست کرده ملک من اول الاخذه؟ از کجاش اینو در میاریم؟ نه میگم قصد گذاشته که بعد از تصرف مملک قصد اثر کنه. اگر خود اوی رویه شرعیه باشه که تو بقیه جاها ما گفتیم مثلا تو بیع صرف این هست، اگر این خودش وجود داشته باشه در شریعت و نظائر و مواردی داشته باشه در هبه در بیع صرف، مثالاشو زدیم، چه عیبی داره شارع تأیید بکنه این رو برای شما، اصلا تدریس کنه این رو، تأدیب کنه شما را، اما تأدیبت کنه به اباحه شرعی بد ملک، آخرش در بیاد ابند. اما این مدعای ما نیست، به مدعای ما اینه که ما داریم میگیم این تصرفه، این سیرهه کشف کنه اجماع عملی کاشفی باشه از ملک من اول الاخ، این چه اشکالی توش هست؟ ببین ما اون موقع بود که اومدیم اقوال رو صناعتاشو درست کردیم،
خب
نداره، چون قرینیتی نداره، قرینیتش اینه که مسئله به ید شارعه، یه اباحه مالکی یا اباحه شرعی کرده، گفتیم اگه به شارع بخواد برگرده حتی مشهور میگفتن مالکی مرام آقای خویی احتمال داره، چه اشکال داره اباحه شرعی باشه، یه اباحه شرعی درست کنیم، از سیره هم درست کنیم، از اجماع هم درست کنیم، از این خدای خویی گفت ما حالا با آقای خویی داریم اشکال میکنیم، ولی تو سیره و قلم هم اشکال میکنیم، چه اشکال داره که شما بگید یه سیره‌ای وجود داره این سیره مکشوفش و مدلولش اباحه شرعیست من اول الاخص، بعد تبدیل میشه این اباحه شرعی با تصرف مملک به ملکیت. نظیرم داره تو شرع، چه عیبی داره؟ ما کمکی که به ما کمکی که کردیم به در واقع سیره متشرعه این بود که آمدیم این اشکال محقق خویی رو از دستش گرفتیم، گفتیم این تصرف خلاف فتوا نیست اولا، لذا دال بر عدم مبالات نیست، ثانیا اینو برداشتیم. اما این تیکشمون چرا اینو ما درستش کردیم؟ درستش کردیم به خاطر اینکه گفتیم بالاخره فتواهای زیادی هم بوده بر حلیت این تصرف یا بر ملکیت اصلا، اما این وجه دلالتش موند. حالا ببینیم، ولی تو بیانات شما و بعضی از رفقا بودید که شیخ خودش هم اینو گفته، بعد عبارت رو نگاه بکنید شیخ اینو نگفته در ذیل سیره، شیخ اینو در ذیل آیتین اشاره فرموده نه در ذیل سیره. ما هم این اصلاح بشه تو ذهن رفقا، شیخ اینو نفرموده، شیخ به سیره فقط همون اشکال کرده، اون اشکال هم ظاهره در سیره متشرع است. خب اما سیره عقلاییه، سیره عقلایی تقریر دیگری است از سیره که من کاری به متشرعه نداشته باشم. میگم عقلا به ما هم عقلا با مأخوذ در باب معاتات معامله ملک میکنن، ولذا عقلا رو وقتی نگاه میکنیم در این مأخوذ از در باب معاتات تصرفاتی درش انجام میدن که اون تصرفات بعضیش متوقف بر ملکه، ولذا وقتی نگاه میکنیم میبینیم میخرن میفروشن میبخشن، خلاصه تصرف میکنن، اگر عمیز اگر بعت میکنن مشکلی ندارن، تصرفات تصرفات باب ملک و قلاب ما هم و قلاب. و این تصرفات در واقع کاشف از ملکیت و معامله ملک در عقلا بوده و ما هم از وقتی برمیگردیم نگاه میکنیم حتی قبل از شرع مقدس همچنین مسائلی وجود داشته و اصلا ما قبلا بررسی کردیم دیدیم در سیره عقلاییه اصلا معاتات سابق بر صیغه است، اینطور نبوده که از اول صیغه ای باشه و نطقی باشه و ایجاب و قبولی باشه لفظاً، نه همش فعل بوده تصرف بوده و عقلا اینطوری عمل میکردن. اگر گفتیم این سیره سیره عقلاییه است و ما سیره عقلایی رو اینطوری تقریر کردیم، خود دیگه ما نیازی به قید استمرار نداریم، چون عقلا وقتی شد به ما هم عقلا دیگه مسئله استمرار توش نیست که آقایون خواستن بگن که گفتیم قبلا مرمای مروج تصویرشون تصویر ناتمامیه، چون خود اون استمرار علامت متشرع بودن این سیره است که شیخ اصرار کرد. ولی عقلا ابن ما هم عقلا این سیره رو دارن، بعدم آقایون گفتن این سیره وجود داره، شارع هم ردی نکرده از این سیره، چون این سیره در مرعا و منظر شارعه و در امور عقلاییه و بازار مردم تصرفات مردم روابط مختلف مردم با هم جاری و ساریه، شارع رد نکرده. چون رد نکرده در واقع سیره عقلایی حجته. قبلا هم تو ابتدای بحث گفتیم فرقش هم با سیره متشرع همینه که این عدم رد میخواد. اینجا فقط تنها مشکلی که وجود داشته برای تکمیل استدلال اینه که ادله رادعه وجود نداشته باشه، چون اینجا بعضی ها ممکنه بگن او اجماعی که مثلا ابن ادریس و ابن زهره نقل کردن که خلاصه معاتات افاده ملکیت نمی کنه راده، یا مثلا اون ادلهی که بعضی ها خواستن با اون روایات انما یحلل الکلام و یحرم الکلام مسئله را برگردونن به رکنیت صیغه، و صیغه لفظی را در حلیت و تحریم، تحلیل و تحریم نقش بدن. یک کسی ممکنه بگه این راده. اگر در واقع اینا تمام بشه و اینا راده باشه، خود دیگه هیچ، یعنی دیگه ما نمیتونیم خلاصه به سیره عقلائیه تمسک کنیم، چون راده داره. یا اگر حالا بعضی حتی خواستن با استصحاب بگن استصحاب عدم حدوث ملکیت مانعه، یعنی شما شک میکنید در این که از این مأخوذه در باب معاطات ملکتون شد یا نشد، ملک قبلا ملک آقا بوده الان به من داده، ملک من شده یا نشده، استصحاب میکنم عدم حدوث ملکیت را. خب اگر تونستیم این ادله را منتفی کنیم و بگیم اینا کفایت از رد نمی کنه، بله اون موقع سیره عقلائی از نظر آقایان به تقریری که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه بیان کردن حجت، و این حجت کشف میکنه از بفرمایید این که معاطا مأخوذ در باب معاطات عند العقلا با عدم رد اشاره افاده میکنه ملکیت رو. تقریبا امام رضوان الله تعالی علیه هم همین بیانو دارن، حالا با یک نکته‌ای که عرض میکنم، امام همین بیانو دارن، محقق خویی همین بیانو دارن، مرحوم آقای مروج همین بیانو دارن با یه فرق که آقای مروج که انا خواسته بگه تو سیره عقلایی هم استمرار شرطه و در واقع اتصال شرطه، که ما گفتیم اینو ما نمیفهمیم و قبول نداریم. اونا میگن نه، سیره عقلایی یه دلیله بیان کردن ولی نخواستن بذارن گردن شیخ، چون عبارت شیخ هم در متن استدلال از باب سیره مستمره و هم در اون اشکال عدم مبالات ظاهر در سیره متشرعه است. نخواستن بگن شیخ گفته، میگن خودمون میگیم، میگیم سیره عقلائیه داریم و این سیره عقلائیه حجت، با همین تقریری که عرض کرد. خب اینجا دو تا نکته باید در نظر بگیریم. یه نکته همون اشکالیست که ما تو سیره متشرعه داشتیم، یعنی ما باز دوباره برگردیم ببینیم سیره عقلائیه اینه که من مأخوذ در باب معاطات رو باش معامله ملک میکنم، یعنی یه اباحه توش قائلم، با این فرق که اباحه تو سیره عقلائیه اباحه مالکی میشه نه اباحه شرعی. ما دیدیم، یادتونه ما وقتی صناعت اقبال رو داشتیم بحث میکردیم، تو بعضیشون اباحه اباحه مالکی بود که ظاهر اقوال آقایان اباحه مالکی بود، اباحه مستند به تسلیم مالک بود، مالک تقدیم میکرد میگفت تصرف کن، مثل همین ضیافت ها که این سفره پهن میکنه شما رو دعوت میکنه تقدیم میکنه، اباحه مالکیه. بعضی هم مثل محقق خویی میگن اباحه شرعی، تو سیره متشرعه با اباحه شرعی میشد کار کرد، اما الان که بس سیره بفرمایید عقلائی است، خب بگیم اگر یک کسی بیاد بگه آقا شما تو سیره عقلائی چی دارید، میگید معامله میکنن با مأخوذ در باب معاطات معامله ملک، معامله ملک میکنن یعنی تصرفاتی درش انجام میدن که متوقف بر ملک هم هست. بسیار خوب، اما ای از توش ملک در نمیاد. از توش ملک در نمیاد. لذا این نکته اینطور مهمیه تو این بحث. لذا میبینید اون اشکالی که به سیره متشرعه بود به اینجا هم میشه وارد کرد، که از تو سیره مدلول این سیره چیه، ملکه یا اباحه مالکیه. یه نکته که پس میبینید اون اشکال، اشکال مشترک الورودیست، باید یه فکری براش بکنید. یه اشکال دیگه اینجا وجود داره و اون اشکال اینه که خوب توجه بکنید، ما در باب سیره، سیره عقلائیه، یه نکته ای داریم که ما قبلا هم تو بحث سیره باش کار کردیم، حرف خوبی هم هست، تو عبارات بعضی از اصولیین آمده در سیره عقلائیه، و ما هم باید باش کار کنیم، یعنی یه مقداری بهش بپردازیم، اینجا پرورشش بدیم. اگر خاطرتون باشه در اصول فقه باز این رو داشتیم، میگفتیم سیره عقلائیه اقسامی داره، نمیشه مطلق گفت که رد این نکرده باشه و عدم رد، اینطوری نه. ببینید مثلا میگفتیم سیره عقلائیه بعضی از اقسامش یه طوری هن که امکان اتحاد مسلک شارع با اهل سیره وجود داره، مثل عمل به خبر واحد یا عمل به ظواهر. تو اینجا که عمل به خبر واحده، عمل به ظواهره، امکانش هست که شارع مثل بقیه اهل سیره عمل کنه به این سیره. بعد اینجا میگیم چون امکان در واقع اتحاد مسلک شارع با اهل سیره وجود داره، اگر شارع رد نکنه حجت. اما اگر یه سیره‌ای داشته باشیم مثل استصحاب، که استصحاب رک، عمل به استصحاب متوقف به شکه، در مورد شارع چنین فرضی نمیشه کرد که بگیم شارع یقین سابق داشته، شک لاحقی داشته، اینطوری. خب اینجا دیگه نمیتونیم بگیم شارع رد نکرده، باید امکان به ابتدایی نمیشه. همینقدر که معلومه که شارع نمیتونه با اهل این سیره متحد المسلک باشه، خودش مقداری گرفتاری ایجاد میکنه برای ما. اینجا اگه یادتون باشه باز یه بحثی داشتیم که باید این تو اصول تکلیفش معلوم بشه، ولی حالا ما نمیخوام همشو معلوم کنیم، لوی باید حل بشه مسئله برامون. اینجا در مثل استصحاب اگه این طور شد، آقایون میگن نمیشه بگیم صرف عدم رد، باید ببینیم آیا این سیره که شارع نمیتونسته با آقایان، با اهل سیره عقلایی همراه بشه خودش، اما باید ببینیم این سیره در محدوده امور شرعی جاریه یا نه، یعنی که انه دوره برمیگرده به متشرعه ها. نگاه کن، باید ببینیم این سیره عقلائیه که دارن عقلا بهش عمل میکنن در بین متشرعه، در حیطه مسائل شرعیشون آیا جاریه یا نه. اگر دیدیم این سیره در حیطه مسائل شرعی جاری نیست، خب میفهمیم که شارع رد کرده، میگیم شارع خودش که عمل نمیتونه بکنه، متشرعی که میتونستن در حیطه مسائل شرعیشون به این عمل کنن عمل نمی کنن. خب از معلوم میشه که یک کسی بازشون داشته، مانعشون شده، بهش اون گفته شما تو مسائل خودتون برید بهش عمل کنید، اما تو مسائل مربوطه به من بهش عمل نکنید. در اینجا اگر دیدیم تو حیطه مسائل شرعی جاری نیست که هیچ، اما اگه دیدیم بین مردم، بین اهل متشرعه تو حیطه مسائل شرعیشون هم جاریه، خب اینجا اگر تو حیطه مسائل شرعی اونا جاری بود، خوب دقت کنید، اینجا میشه مسئله اتصال مطرح کرد. یعنی جریان این سیره عقلائیه که شارع امکان اتحاد مسلک با اهل اون سیره را نداره، خوب توجه کنید، در حیطه مسائل شرعی مربوط به متشرعه وجود داره و در مرعا و منظر شارع هم بوده. چون گاهی وقتا میگیم وجود داره، میگیم الان وجود داره، ولی اون موقع معلوم نیست وجود داشته. اون موقع اگر ای تو حیطه مسائل شرعی در متشرعه جاری بشه و این جریان در مرعا و منظر شارع باشه، این جریان در مرعا و منظر شارع باشه، بله، اون موقع عدم رد شارع دلالت میکنه بر رضایت شارع. که تو مثل استصحاب این طوریه. اگر گفتیم استصحاب یه دلیل عقلائیه، اگر قائل شدیم، حالا کاری به روایاتش نداریم، و استصحاب در مسائل مربوط به امور شرعی جاری شد در مرعا و منظر شارع و شارع امضا کرد رد نکرد، موقع وجد. چرا؟ چرا؟ نه ببین اینطوری شد، سیر عقلائیه بود، در عقلاء به ما هم عقلاء جاری شد، مناطن عقلائیه از متشرع جداست، اما عقلائیهی بود که شارع نمیتونست با عقلاء متحد المسلک باشه که مستقیمن بگیم شارع هم احد العقلاست و متحد مع العقلاست، رد باید میکرده رد نکرده، مثل خبر واحد مثل زواهر مشکلی نداره. خب نشن، ولی مناتاشون جداست دیگه. منات این بود که عقلا به ما هم عزیزم، عقلا اجازه بده، حالا داریم همین رو درو درو که بله الان میخوام همین ملاحظه مال همینه، عقلا به ما هم عقلا یه حساب داره، متشرعه یه حساب داره. اگر یه سیره مال متشرعه بود و در حیطه متشرعه به ما هم متشرعه جاری شد، تو عقلا نبود اصلا، هیچ معلومه، گفتیم یک نوع اجماع عملی راقیس که مستقیما کشف میکنه از اینکه مؤدب شاره. شیخ ظاهر بود کلامش در این خراب شد. اما اگر یه چیزی داشتیم کاری به متشرعه نداشت، عقلا عمل میکردن، به ما هم عقلا، نه به ما هم اینکه اهل این شرعن، اون موقع این سیره ای رو که عقلا به ما هم عقلا دارن عمل میکنن، حجیتش الان محل بحثه. آیا حجیتش به صرف عدم ردعه؟ میگیم همیشه نه، نمیشه همیشه این فتوا رو داد. بعضی وقتا حجیت این سیره عقلایی به صرف عدم ردعه، اما گاهی وقتا این سیره عقلایی نمیشه به صرف عدم رد او رو حجت دونست. کجا؟ مثلا اونجایی که این سیره عقلایی جاریه در امور عقلاییه، اما شارع نمیتونه متحد المسلک با این اهل این سیره باشه، اون موقع برای اثبات حجیتش راهش اینه که ثابت کنیم این تو امور شرعی هم جاری شده و جریانش در امور شرعی در مرعا و منظر شارع بوده، شارع رد نکرد، خودش عمل نکرده، اما متشرعی که عمل میکردن در امور شرعی از این سیره عقلایی شارع ردشون نکرد. خب اگر این طوری شد، اون موقع ببینید یه در واقع مسئله درست میشه که عرض کردم نمونه خیلی واضحش مسئله استصحابه. خب حالا باید ببینیم توی فضا، باید ببینیم ما نحنفی از کدوم نوعه. یعنی من اینجا یه ملاحظه‌ای باید بکنیم، این فرماشو نمیشه همطور به کلی گفت آقا عدم رد. ما نحنفی از اموری است که شارع اگر بخواد متحد المسلک باشه محظوری نداره. حضور نده. این مثل مسئله استصحاب نیست که بگیم دو رکن داره، یقین سابق و شک لاحق، باید شک لاحقی وجود داشته باشه که فرض شک بر شارع جاری نشه. نه، معاطات، اعطا و اخذ، گرفتن و دادن و ترتیب آثار ملک بر این مسئله کردن مشکلی نداره. اگر فرض کنیم، توجه کنید، در این جهت هم مشکلی داریم، باز یقین داریم معاطات در حیطه امور شرعی جاری شده. یعنی چی؟ یعنی معاطاتی که الان داره بین عقلا جاری میشه، متشرعه هم توی خرید و فروش های معاطاتی و تصرفات معاطاتی مثل بقیه دارن عمل میکنه. لذا چه از نوعه، یعنی ما این در واقع کمک رو از این جهت باید بکنیم، چه از نوعه اولی باشد که چون مشکلی از اتحاد مسلک شارع با اهل سیره وجود نداره، چه از این نوع، چه از نوعه بفرمایید اموری باشد که فرض کنیم شارع نتونه عمل کنه اما متشرعه دارن عمل میکنن، در حیطه مسائلی هم دارن عمل میکنن که مستقیما مربوط به مسائل دینشونه، یعنی اخذ میکنن، میگیرن، تصرف میکنن، و چون این تصرف و اخذ بر سیره متشرعه وجود داره و اتصال داره به زمان شارع، چون عقلائیه، اینها به اعتبار اینکه عقلائی هستن دارن این تصرف رو میکنن، شارع باید رد میکرده. لذا عدم رد اشاره کاشف از اینه که این سیره را پذیرفته. عدم رد اشاره نشان میده که شارع این سیره را پذیرفته و مورد رضایت شارعه، و از این جهت ما مشکلی در بفرمایید این مسئله نداریم. خب حالا فقط اینجا یه نکته ای رو توجه بکنید. نکته اینه که اگر ما گفتیم که در محدوده مسائل شرعی هم این سیر جاریه، اون موقع اون ادله رادعه دیگه رادع نیستن، حتی اگه تمام بشن. خواهش میکنم دقت که یه نتیجه فقهی فنی اینجا به ما میده. ببین اگر من این رو به این سیره عقلائیه را از نوع اول تصویر کردم که مستقیما شارع رئیس العقلا و متحد المسلک مع العقلاست، اما اگر آوردمش تو نوع دوم و گفتم که در حیطه مسائل شرعی این جاریه و ساریه و این اخذ، یعنی به تصرف در مأخوذ بالمعاتات در حیطه مسائل شرعی مورد امضای شارع بوده، خب شما احتمال میدید، میگید انما یحلل الکلام و یحرم الکلام مانع، میگم الان نیست این، شما احتمال میدید که او اجماع مانع، میگم نیست، چون در فرض اخیر سیره را من در حیطه مسائل بفرمایید شرعی جاری دونستم، لذا اگر هم اونا بخوان ممانعت کنن از اصلش نمیتونن ممانعت کنن. بعدا انشاءالله تو جمع ادله میبینیم این خیلی کمک میکنه به ما. اونا باید یه نقش دیگری ایفا کنن، چون فرض بر اینه من احراز کردم که در مسائل شرعی متشرعه در مرعا و منظر شارع این تصرف وجود داره، این دیگه قایت تقویت حیث سیره عقلائی است و حالا تکمیل اون نکاتی است که گفته نشده در این رابطه، باقی میماند اون اشکال اول ما که مشترک است در سیره متشرعه و سیره عقلائی اولا، و یه اشکال دومی به سیره متشرعه کردیم و اون این که چطور کسی که قائل به سیره عقلائی است میتونه سیره متشرعه قائل شه. حالا من آخر شروع میکنم. قول به سیره متشرعه اگه برای تتمیم سیره عقلائیه باشه مثل این بیان من، اشکالی توش نیست. یعنی من نمیخوام بگم متشرعه به ما هم متشرعه، بلکه فقط میخوام ادعا کنم اون سیره عقلائیه در حیطه مسائل شرعی جاریه، این اشکال نداره. این معناش این نیست که من به سیره متشرعه اخذ کردم. این اشکال نداره. اما اگه نه اصرار کردم سر متشرعه به ما هم متشرعه، تو جایی که سیره عقلایی دارم چطوری این شکل میگیره؟ خوب توجه کنید. قبل از اینکه اینو بگم یه جمله دیگه تعرضی کنم به یه اشکالی به محقق خویی رضوان الله تعالی علی، بعد این بحث رو دیگه میذارمش برای فردا حل کنیم دیگه دوتا مسئله را. از این تحلیل بنده معلوم میشه یه اشکالی تو بیان محقق خویی هست. آقای خویی رضوان الله تعالی علی اومد اصرار کرد که سیره متشرعه در یسیره نه در خطیر. خب اون سیره متشرعه اگه در یسیر باشه رادع سیره عقلائیه میشه. با این تحلیلی که من کردم خدمت شما خوب دقت کنید، اگر کسی براش احراز شد یه سیره عقلائیه داریم که در یسیر و خطیر مأخوذه در باب معاطات و درش تصرف میکنه، ولی وقتی وارد حیطه اهل شرع میشیم میبینیم خطیر و زیر بار نمیره. میتونه بعد بگه سیره عقلائیه رو شارع امضا کرده و عدم رد اشاره دلیل حجیت اون سیره عقلائیه است؟ دیگه نمیتونه. دیگه نمیتونه. چرا؟ بر اساس این تحلیل حیثیت سیره متشرعه جدا میشه انصافا از سیره عقلائیه. دو تا دلیله، عقلائیه یسیر و خطیر، متشرعه دو تا دالن با دو تا مدلول. اما این دال متشرعه ما در ما این احتمال رو ایجاد میکنه که دیگه شارع امضا نکرده اون رو با اون کلیتش. این تحلیلی که خدمت شما عرض کردم و انصافا از اون دقت‌های مطالبی است که بعضی از اصولیین مثل مرحوم آقای مظفر به تبع بعضی از اساتیدشون قائلن، ببین این تحلیل محقق خویی رو خراب میکنه. دیگه ایشون نمیتونه اینطوری فتوا بده که از این طرف یسیر و خطیر رو یسیر رو در متشرع قائل شه اول باید امضای کلی برای ما درست کنه. ما که متشرع را اعم دیدیم گفتیم نه مشکل نداریم، نه ما این دفعه باید اصل سیره متشرع را جدا کردن سیره متشرع از سیره عقلائیه حل کنیم. ایشون تونست حل کنه، متشرع را از عقلائیه تونست جدا کنه، اما این جداسازی نتیجه از دست رفتن سیره عقلائیه بود. ما باید اینو جدا کنیم خیلی روشن و او اشکال را برطرف کنیم. یه نگاهی به عبارت اصل امام رضوان الله تعالی علیه زیر بحث سیره داشته باشید ببینیم میشه با عبارت امام رضوان الله تعالی علیه هم اشکال اول رو که در سیره متشرعه و در سیره عقلائیه وجود داره و هم اشکال دوم رو که عرض کردم که چطور من استقلال سیره متشرعه را در جایی که سیره عقلائیه وجود داره و فرضم اینه که مدا دلالت هر دو یکیه ها، چطور میتونم این رو درست کنم تا انشالله فردا این بحث رو هم جمعش بکنیم. انشالله مسئله سیره را جمع بکنیم بریم وارد ادله آیه بشیم. آیه اولی که جناب شیخ بیان فرمودن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.